با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب تیتوس، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب تیتوس را به پایان خواهیم رساند. پولس در آیه اول فصل 3 از تیتوس خواست که به مسیحیان جزیره کریت یادآوری کند که مقامات دولتی و مملکتی را اطاعت و احترام نمایند و همواره آماده انجام کارهای نیک باشند. و عزیزان، این یادآوری برای هر مسیحی در هر کشوری می باشد. اکنون به ادامه نصایح پولس توجه بفرمایید. در تیتوس فصل 3 آیه 2 می خوانیم: به ایشان بگو که درباره هیچ کس بدگویی نکنند و از نزاع و دشمنی بپرهیزند و نسبت به همه بی آزار و مؤدب باشند. درباره هیچ کس بدگویی نکنید. منظور این است که نباید هیچ کس را بدنام و بی آبرو کنیم. نبایستی سخنچینی و غیبت یا شایع پراکنی کنیم. در مثلی گفته شده که نمیتوانید امروز هر چیزی را که میشنوید باور کنید، ولی میتوانید آن را تکرار کنید. این تکرار کردن غیبت است و بسیاری از مردم این کار را انجام میدهند و در اینجا پولس درباره همین موضوع صحبت میکند. ما نباید آنچه میشنویم را تکرار کنیم. نبایستی شایعه ها را به دیگران انتقال دهیم. بسیاری خبرهای بد و شریرانه از یک نفر به نفر دیگر منتقل می شود بدون اینکه حتی کوچکترین تلاشی شود که درستی و حقیقت آن خبر تحقیق شده باشد. مسئله دیگری می گوید که مردم هر چیزی را که به صورت شایعه و به نجوا و پچ پچ گفته شود باور می کنند. اما اگر در کلیسا شواهد محکم و حقیقی وجود دارد که عضوی عملی شریرانه انجام داده است، آن عضو بایستی نامیده شده و به کار او رسیدگی شود. ممکن است بیاد آورید که پولس تعدادی از افراد شریر را به طور مشخص نام میبرد. پیگلوس و هرموگنیس، هیمیناوس و فیلیتوس و اسکندر مسگر و همچنین گفت که دیمیاس او را به خاطر علایق و دلبستگی به دنیا ترک کرد. در تیتوس فصل 3 آیه 3 میخوانیم: ما نیز زمانی نادان و یاغی و گمراه و اسیر شهوات و لذتهای ناپاک بودیم. زندگی ما پر بود از کینه و حسادت. همه از ما نفرت داشتند، ما نیز از همه متنفر بودیم. این تصویری از افراد نجات نیافته امروزی می باشد و همچنین تصویری از من و شما می باشد قبل از اینکه عیسی مسیح را بشناسیم. ما نادان، یاغی، گمراه، اسیر شهوات و لذت‌های ناپاک بودیم. زندگی ما پر از کینه و حسادت بود. همه از ما نفرت داشتند و ما نیز از همه متنفر بودیم. این تصویری از دنیای گمشده، گمراه و اسیر شرارت است. به آسانی می‌توانید این واقعیت را در دنیای اطراف خود تشخیص دهید. این وضعیت حاکم و نمایان در دنیای امروزی است. می توانید به دیدار و به خانه یک فرد غیر مسیحی بروید و این چیزها را در آنجا خواهید یافت. به یک شغل و محل کار، به یک اداره، به یک کارخانه، به دانشگاه و محل تحصیل، به کوچه و خیابان بروید. می توانید این چیزها را به طور آشکار در آنجا مشاهده کنید. متاسفانه می توانید همچنین بعضی از این چیزها را در کلیسا نیز ببینید. امکان دارد که با ریاکاری و ظاهرسازی محبت نشان داده می شود، ولی در واقع کینه و حسادت، غیبت و فکر پلید در درون آنان است، در حالی که با افتخار مغرورند و می گویند که چه ایمان و باور محکم و تعلیم صحیحی را دارند. این یک رسوایی برای امور مسیح و کار نجات بخش خداوند است. در اینجا تصویری از انسان نجات نیافته به ما داده شده است. این تصویر نباید هیچگاه تصویری از من و شما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح باشد. در تیتوس فصل 3 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: اما زمانی رسید که مهربانی و لطف نجات دهنده ما خدا آشکار شد و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. نه به خاطر خوبی و پاکی ما و نه به خاطر کارهای نیکی که انجام داده ایم، بلکه فقط به خاطر مهربانی و لطف خیش ما را نجات داد. در این آیه تصویری به ما نشان داده شده که قبل از اینکه به سوی عیسی مسیح بیاییم و او را بشناسیم چگونه بودیم. مهم این است که بفهمیم مسیحی شدن فقط به معنای ورق زدن برگی از زندگی به برگ جدیدی نیست که بر روی این برگ نیز همان چیزهایی را بنویسید که در برگ قبلی نوشته بودید. هنگام سال جدید نتایج و تصمیمات تازه گرفتن، عهد بستن و قول دادن برای بهتر شدن شما را مسیحی نمی کند. همچنین شما بر اساس کارهای نیک، اعمال خوب و شایسته‌ای که انجام داده اید نجات نخواهید یافت، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولد تازه و حیات نو بخشید. او ما را توسط فیض خود نجات داد، چون عیسی مسیح برای ما مرد و جریمه گناهان ما را پرداخت کرد. او به جای ما مجازات شد تا ما عفو شده و آزاد شویم. خدا رحمت خود را فراهم ساخت و به ما نشان داد. او بر طبق رحمتش ما را نجات داده و به کمک ما آمد. او دارای رحمتهای فراوان است. هر که هستید و هر چه انجام داده اید، او می تواند امروز شما را نجات دهد، چون عیسی مسیح برای شما مرد. او جریمه شما را پرداخت کرد و به جای شما مجازات شد و شما را عادل و نیک ساخت. به او ایمان آورید و او را بپذیرید. توسط پذیرش او زندگی شما تغییر می کند. او شما را می شوید و طاهر می سازد. او شما را از همه گناهان پاک می کند. کلمه ای که در اینجا برای شستشو به کار رفته و به حوضچه ای اشاره می کند که در عهد عتیق در مقابل خیمه عبادت و بعداً در معبد بود، که سمبولی از همین کار پاکسازی و شستشوی گناهان توسط کار نجات بخش خداوند عیسی مسیح می باشد. این شستشو و طهارت از گناهان و تحول روحانی همان نکته ای است که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 5 درباره آن صحبت کرده است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. آب در اینجا سمبول کلام خدا است. کتاب مقدس شما را می شوید. کلام خدا در کتاب مقدس قدرت پاک کنندگی و تقدیس کردن دارد. ما توسط کلام خدا پاک می شویم. روح القدس از کلام خدا استفاده می کند. بایستی از آب و روح متولد شویم. به این طریق دوباره متولد می شویم. او به وسیله روح القدس به ما تولد تازه و حیاتی نو بخشید. او زندگی ما را تغییر می دهد و ما را تبدیل به انسانی جدید می گرداند. در تیتوس فصل 3 آیه 6 می خوانیم: در اثر کاری که نجات دهنده ما عیسی مسیح انجام داد، خدا روح القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود. آیا تا کنون دقت کرده اید که خدا هر کاری که انجام می دهد به فراوانی است؟ او قادر می باشد بسیار بیش از آنچه ما درخواست کرده یا فکر می کنیم انجام دهد. برکت خدا بسیار زیاد و فراوان است. خدا در همه چیز ثروتمند می باشد. در تیتوس فصل 3 آیه 7 می خوانیم تا به لطف عیسی مسیح در پیشگاه خداوند بیگناه به حساب بیاییم. اکنون می توانیم در برکات زندگی جاوید شریک شده با اشتیاق در انتظار روزی باشیم که به طور کامل از این زندگی برخوردار خواهیم شد. برکات زندگی جاوید از همکنون از آن هر ایماندار است و با اشتیاق می توانیم منتظر روزی باشیم که به طور کامل از این زندگی برخوردار خواهیم شد. این امید زندگی جاوید دوباره به آن امید عظیمی اشاره می کند که هر ایماندار دارد، یعنی آمدن عیسی مسیح برای کلیسایش تا او را به نزد خود ببرد. کارهای نیک برای زمان حال و آینده مفید می باشند. در تیتوس فصل 3 آیه 8 می خوانیم این مطالب همه درست و صحیح می باشند. از این رو می خواهم آنها را با تأکید به مسیحیان گوش زد کنی تا ایشان همواره به انجام اعمال نیکو بپردازند. زیرا این امور برای همه انسانها خوب و مفید است. این واقعیت که ایماندار توسط فیض نجات یافته است، عذر و بهانه‌ای برای اون نیست که از انجام کارهای نیک خودداری کند. واقعیت امر این است که او بایستی با دقت همواره به انجام اعمال نیک مشغول باشد. پولس این موضوع را میگوید که تیتوس باید دائما این نکته مهم را به مسیحیان یادآوری کند. رعایت اعمال نیکو برای همه انسانها خوب و مفید است و جزئی از رفتار محبت آمیز مسیحی میباشد. دوست من، پس از اینکه نجات یافته اید، خدا میخواهد درباره انجام کارهای نیک با شما صحبت کند. تا قبل از نجاتتان از گناهان، خدا هیچ علاقه‌ای به کارهای خوب و نیکوی شما ندارد. چون آنچه را که شما اعمال نیکو مینامید، خدا دستمالی کثیف و چرکین مینامد. با توجه به اشعیا فصل 64 آیه 6، نیکویی و عدالت انسان از دید خدا همچون دستمالی کثیف و آلوده است. او هیچ یک از آنها را نمی‌خواهد. او می‌خواهد شما را نجات دهد اگر همانطوری که هستید به نزد او بیایید. او شما را نجات خواهد داد چون او برای شما کاری انجام داده است. او از شما درخواست انجام کاری را نمی‌کند. واقعاً چه می‌توانید برای خدا انجام دهید؟ پس از آنکه نجات یافتید، بعد از اینکه یک فرزند خدا شدید، آنگاه او می‌خواهد با شما در مورد انجام اعمال نیکو و ثمرات خوب صحبت کند. او از شما می‌خواهد که در پخش و اعلام کلام خدا به دیگران سهیم شوید. اکنون او شما را همکار خود محسوب می‌کند و از طریق شما می‌خواهد کارهای نیکو را در این دنیا به انجام برساند. پس همیشه مراقب باشید و دقت کنید که اعمال نیک انجام دهید. اینها نکاتی هستند که شما بایستی به آنها فکر و توجه کنید. در اینجا خواسته شده که در مورد انجام اعمال نیکو تفکر و تأمل کرده و مشتاق انجام آن بوده و به خوبی عمل کنید. در تیتوس فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم بر سر مسائلی که جوابی ندارند بحث نکن. همچنین از جر و بحث بر سر عقاید و قوانین و احکام مذهبی یهود نیز خودداری کن. زیرا این بحث‌ها نه فقط دردی را دوا نمی کند، بلکه به هر دو طرف نیز صدمه می زند. ما باید از ایمان و باور خود دفاع کنیم، ولی پولس می گوید که این کار را نباید با بحث و جدل یا درگیری لفظی و مجادله انجام دهیم. به این شیوه عمل کردن خوب نیست و هرگز هیچ کس را به سوی خدا هدایت نمی کند. ممکن است یک نفر با دلایل و استدلال‌های خود از نظر فکری تازیانه بزند، اما این کار بر روی قلب او اثری نگذاشته و باعث جذب او به عیسی مسیح نخواهد شد. از این طریق هیچ کمکی به او نمی کنید تا عیسی مسیح را پذیرفته و نجات یابد. از سوالهای احمقانه و بحث بر سر عقاید و احکام دوری کنید. و همین علت است که در این مجموعه مطالعه و بررسی کلام خدا بر روی بعضی موضوعات خاص تاکید و بحث نمی کنیم. به عنوان مثال موضوع شیطان و ارواح شریر یا فرشتگان و خدمات آنها موضوعاتی بحث برانگیز هستند و بعضی اوقات افرادی از ما می خواهند که درباره این موضوعات نیز در این برنامه بیشتر صحبت کنیم و یا کتابهایی را در این مورد به آنان معرفی کنیم. ولی در این مجموعه برنامه‌های بررسی کلام خدا نمی‌خواهیم به بحث و استدلال درباره این موضوعات بپردازیم. همانطوری که در کتاب مقدس نیز تعالیم زیادی در مورد این موضوعات وجود ندارند. من بیشتر علاقه‌مند هستم درباره روح القدس به شما بگویم که می‌تواند در وجود شما ساکن شود. اگر او در شما باشد، هیچ روح شریری نمی‌تواند بر شما سلطه یابد و به شما آزار برساند. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم: فرزندان عزیزم، شما از آن خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه و پیروزی یافته اید. زیرا در وجود شما کسی زندگی می کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه آلود قوی تر است. کسی که روح القدس را در وجودش داشته باشد با کمک و قدرت او بر همه ارواح شریر و شیطان پیروز خواهد شد. یک ایماندار مسیحی با ایمان به عیسی مسیح بر شریر پیروز شده است، چون شیطان از عیسی مسیح شکست خورده است. خداوند عیسی مسیح در رابطه با روح القدس در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 7 الی 11 چنین میگوید: ولی در حقیقت رفتن من به نفع شماست، چون اگر نروم آن تسلی بخش که روح پاک خداست نزد شما نخواهد آمد، ولی اگر بروم او خواهد آمد، زیرا خودم او را نزد شما خواهم فرستاد. وقتی او بیاید دنیا را متوجه این سه نکته خواهد کرد: نخست آنکه مردم همه گناهکار و محکومند چون به من ایمان ندارند، دوم آنکه پدر خوب و مهربان من خدا حاضر است مردم را ببخشد چون من به نزد او می روم و برای ایشان شفاعت می کنم، سوم آنکه نجات برای همه مهیا شده، نجات از غضب و کیفر خدا، چون فرمان روای این دنیا یعنی شیطان دیگر محکوم شده است. در هر ایماندار مسیحی روح القدس ساکن است که به او قدرت داده، او را کمک و هدایت کرده و به او تسلی و آرامش می‌دهد. اینها چیزایی هستند که باید بدانیم. در تیتوس فصل 3 آیه 10 می‌خوانیم: اگر کسی باعث ایجاد تفرقه و جدایی شود، یکی دو بار به او هشدار بده، پس از آن دیگر کاری با او نداشته باش. شاید بارها از ما درخواست شود به فعالیت‌هایی ملحق شویم که در آنجا اعمالی برخلاف اراده خدا انجام می‌شوند. من هیچ علاقه‌ای به همکاری با فعالیت‌ها و کسانی ندارم که دارای دیدگاه‌هایی بر علیه کلام خدا می‌باشند. خدا می‌گوید که ما بایستی از هر نوع بت‌پرستی و اعمال فاسد دوری کنیم. کسانی را که باعث تفرقه و جدایی می‌شوند تنها بگذارید و آنها را رد کنید و با آنان مشارکت نداشته باشید. تیتوس فصل 3 آیه 11 میگوید: زیرا چنین شخص منحرف شده و در گناه غوطه‌ور است و خودش نیز این را میداند. فردی که باعث تفرقه و جدایی میشود اسیر گناه و اعمال فاسد است و آگاهانه از حقیقت روی برگردانده است. در تیتوس فصل 3 آیه 12 الی 14 میخوانیم: در نظر دارم آرتیماس یا تیخیکوس را نزد تو بفرستم. هرگاه یکی از این دو به آنجا رسید، هرچه زودتر به نیکوپولیوس نزد من بیا. زیرا تصمیم دارم زمستان را در آنجا بگذرانم. تا حد امکان به زیناس و اپلوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و هرچه احتیاج دارند برای ایشان تدارک ببین، تا به این ترتیب اعضای کلیساهای ما یاد بگیرند که در رفع نیازهای ضروری و انجام کارهای نیک کوشا باشند و زندگی خود را بی ثمر سپری نکنند. در اینجا پولس پندهای آخر خود در ارتباط با اعمال نیکو را در میان می‌گذارد. ما باید بیاموزیم که کارهای نیک را رعایت کرده و انجام دهیم. اینها کارهایی هستند که باید عمل شود. در غیر این صورت حرف زدن در مورد آنها بیهوده است. افراد زیادی فکر می‌کنند که کافی است خود را علاقه‌مند به انجام آنها نشان داده و آنچه آسان است را انجام دهند. ولی نیاز داریم بدانیم که از نظر خدا کارهای نیکو چه می‌باشند و بایستی بیاموزیم که چگونه آنها را انجام دهیم. پولس رسول این نامه کاربردی به تیتوس را با درود و سلام‌ها به پایان می‌رساند. در تیتوس فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: همه دوستان من به تو سلام می‌رسانند. تو نیز به دوستان مسیحی ما در آنجا سلام برسان. فیض خداوند با همه شما باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب تیتوس به پایان می‌رسد. امیدوارم بررسی این نامه کوتاه ولی بسیار آموزنده پولس به تیتوس باعث برکت برای شما هم از نظر شخصی و هم در مسیر خدمتتان به خداوند شده باشد. در برنامه آینده یکی از نامه‌های پولس، یعنی نامه به فیلمون را مطالعه و بررسی خواهیم کرد. پولس در این نامه نیز نکات مهمی را با ما در میان خواهد گذاشت. از شما دعوت می‌کنم که در برنامه آینده نیز با ما در مطالعه و بررسی کتاب فیلمون همراه باشید.